رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 9 خرداد ماه سال 93 برابر با 30 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با شاپور احسانی را پیرامون احتساب کارگران پروفیل ساورا. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با تولکا کارامان، یکی از فعالین کارگری ترکیه، در مورد فاجعه معدن سوما است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان اصفهان. الو، سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس می‌گیرم.
بفرمایید جانم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان اصفهان در مورد خوش شدن زاینده رود گفتگو می‌کنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا طبق همه گفتایی که مردم میکنن راجبش، واقعا حیفه که این زاینده رود به این قشنگی، پلایی که ساختن به این قشنگی که نیاز به آب داره، بدون آب از بین بره. همین قشنگی شهر اصفهان به زاینده رودشه که آب داشته باشه، وگرنه اگه آب نداشته باشه اصلا اصفهان هیچ نداره.
خانم، شما در جریان هستید که روز جمعه 2 خرداد چند صد نفر در حمایت از زاینده رود و در اعتراض به خوش شدن اون یک زنجیره انسانی تشکیل داده بودند؟
بله، اتفاقا منم خواستم برم، منتها نشد که برم، وگرنه خودم خیلی مصر و مایل بودم که تو این گرد همایی واسه زاینده رود شرکت بکنم. متاسفانه قسمت نشد و نتونستم برم، وگرنه خیلی دوست داشتم تو این گرد همایی شرکت بکنم.
درود بر شما که با این حس مسئولیت در حمایت از زاینده رود. ولی آیا در جریان ماجرای تجمع اعتراضی یا این زنجیری انسانی که در واقع در سکوت برگزار می شد بدون حمل پلاکارد و دادن شعار، سرانجامش چی شد؟
والا در جریان اینجور چیزاش که نبودم، حالا چون توی خود اینجور اعتراضات نبودم نمیدونم بعدش چی شد، ولی خب اطلاع داشتم از همچین برنامه که قرار تو اصفهان برگزار بشه.
بله، متاسفانه با یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها مواجه شدند این حامیان زاینده رود که 2 نفر به بیمارستان منتقل شدند بر اثر شدت جراحت و 10 نفر هم با ضرب و شتم دستگیر شدند.
کارشون که کاملا اشتباه بوده، ولی خب امیدوارم اون افرادی هم که همچین بله سرشون اومده ایشالا که زودتر بهتر بشن.
کار چه کسایی
به دست بیارن؟
عذر میخوام، کار چه کسایی اشتباه بوده؟
همین که
حمله کردن؟
بله بله، که توی گرد همایی نه شعاری بوده نه فحاشی چیزی بوده که شما میفرمایین، خب درستش نبوده همچین کاری بکنن. اون تا حالا یه اتفاقی که پیش اومده کارش هم نمیشه کرد. ما که امیدیم دوباره آب به زاینده رود برگرده، از ته قلبم میخوایم همچین اتفاقی بیفته واسه اصفهان.
حالا چرا این زاینده رود به این روز افتاد، یعنی خوش شد که نامش بر خودش بود، زاینده بود، آبش همیشه پر آبتر می شد؟
والا اونشو نمیدونم، خدایی در جریانش نیستم، ولی خب میدونم که یه دفعه که آبش رو دیگه قطع کردن که آبی در زاینده رود وجود نداشت، ولی خب امیدوارم هرچی که هست دوباره آبش برگرده به زاینده رود. حداقل ما یه لذتی از سی و سپل و پل خاجو اینا ببریم کنار آب، یه لذتی ببریم.
حالا کیفیت آب اصفهان، کیفیت آب شرب اصفهان چطوره؟
والا کیفیتش که زیاد جالب نیست، چون ما هر جا که از منطقه اصفهان میریم آبش گچه داره، یه مقدار طعم بدی هم داره، به خاطر همین زیاد آبش جالب نیست. چه آبی که مثلا استفاده میکنی واسه آشامیدنی اینا و چه سیرش، امیدوارم که یه فکرم به خاطر همین آب اصفهان بکنم.
بله خانم، بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، زنده باشید. بفرما.
الو، سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. با شهروندان در مورد خوش شدن زاینده رود گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین نظرتون رو بگین در این رابطه؟
من نظرم اینه که خدا وکیلی این آبی زاینده رود ول کنن تا مردم یخته ازش استفاده ببرن، کشاورزا ازش استفاده ببرن، مردمی که محتاج این آبن ازش استفاده ببرن. خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ. بله.
الو، سلام. بله. و وقت بخیر.
بله. مرسی.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. امیدوارم که از رادیو ندا.
بله.
با شهروندان اصفهان در مورد خوش شدن زاینده رود گفتگو میکنم و این زنجیره انسانی که در حمایت از این رود تشکیل داده بودن. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
بفرمایید تا اون چشکی بتونم. بله،
بسیار ممنون. خب در ابتدا از وضعیت این رود بفرمایید.
خیلی راحتیم، انگار یه غم بزرگیه واقعا، شهرمون به خاطر این اصلا زنده بود، انگار مرده است، یه جورایی اینطوریه دیگه.
بله بله، نام این رود بر خودش بود، زاینده رود بود و
بله،
حیات اصفهان و منطقه بستگی به این رود داشت.
بله.
حالا چرا زاینده رود، این رود حیاتی، در واقع این فاجعه گریبانگیرش شده؟
خب دیگه از لحاظ فیزیکی علمیش نمیدونم، ولی من بعضی موقعا کنار همینجا سمت ناجون پیاده روی میکنم، بعد خیلی قصه میخورم، حالا از اینکه میرسای دستم به بچه ها میگفتم زدم 100% خفگی، گفتم باید عوضش کنم، بزنن 100% شکست مردگی.
بله واقعا تأسف بار هست. آیا در جریان هستی که روز جمعه چند صد تن در دفاع از زاینده رود زنجیره انسانی تشکیل داده بودند؟
نه در جریان نیستم، متوجه نشدم، یعنی اطلاع رسانی نشده بود از جایی بکنم.
ولی خب به خبر این انعکاس این تشکیل زنجیره انسانی که متاسفانه با دخالت نیروی انتظامی و لباس شخصی ها و ضرب و شتم و تا جایی که 2 نفر هم به بیمارستان منتقل شدند و چند نفر هم دستگیر شدند.
بله اصولا اینجا دیگه خیلی نمیتونی معیارایی که کلن عمومیت داره و عنوان کنی، بله چه داری، حق هر شهروندی، حق هر کسی که از مملکتش استفاده کنه رو نمیتونی ببری، به هر حال باید سکوت کنی.
خب ولی این سکوت در واقع معنای دیگرش اینه که خب به این فاجعه باید تن داد، زاینده رود همیشه خوش بمانه.
خب چی بگم، حالا از سیاست سر در نمیارم.
البته خب آب زاینده رود دیگه مسئله سیاسی نیست، آب این حق حیات اون مردم اون منطقه هست، خصوصا شهر چند میلیونی اصفهان که آب شربش از زاینده رود تامین میشد.
ما الان منازلمون هم همینطوره دیگه، الان مثلا یه ظرف میخوایم بشینیم آب نداریم دیگه، به همه چی رفت پیدا کرد.
خب کیفیت آب شرب اصفهان چطور هست؟
مصرف نمی کنیم، همش آب معدنی.
پس ابعاد فاجعه بزرگتر از اون هست که
یادم هست، همون آب معدنی هاشم میگن خوردن صلاح نیست، چون به هر حال اونا رو هم نمیدونیم چیه، ولی خب دیگه ناچاریم دیگه.
بله. خب بله. به عنوان یک شهروند نظر شما چیه در مورد حیات این زاینده رود و احیای اون در واقع؟
والا نمیدونم، میگم از لحاظ شخصی بخوام بگم، خب به هر حال خب زیاد راضی نیستیم که بگم حالا زیاد، ولی از لحاظ عمومیتی نمیدونم، حالا به هر حال مسلما همه راضی نیستن، ولی خب این بازم دست مسئولین این دیگه، به هر حال اونا هر چی که صلاح میدونن فکر میکنن خودشون به هر حال انجام میدن.
بله گویا صلاح دید اینها این بوده که خب آب زاینده رود رو به طرف به سمت یزد ببرند و
اینا رو اطلاع ندارم، چون به هر حال میگم آدمی هستم که خب زیاد با سیاست کاری ندارم، بعد به هر حال صدای من یه نفرم مهم نیست مگه اینکه مثلا حالا با عمومیت داشته باشه. حالا به هر حال دیگه سعی میکنیم خودمون رو وقت بدیم، نباشه نه نخوریم نریم نمیایم، همه اینا رو به هر حال چون داریم تو اینجا ایران زندگی میکنیم دیگه به هر حال باید طبق قانوناش پیش بریم، اگه نه به هر حال اعصابمون بازی میشه.
بله بله،
ممنون از اینکه زنگ زدین.
بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
روزهای خوبی را برای شما آرزو میکنم.
ممنون، خواهش میکنم، همچنین شما. خدا نگهدار.
الو.
الو.
سلام و وقت بخیر.
بفرمایید.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
از کجا؟
از رادیو ندا اروپا.
من کوچکش هستم، بفرمایید.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان اصفهان در مورد وضعیت زاینده رود گفتگو میکنم، خوش شدن زاینده رود و اینکه عده‌ای در حمایت از این رود زنجیری انسانی تشکیل دادند. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
عرضتون برسونم که ما خودم رو محیط زیست داریم کار میکنیم.
درود بر شما.
کار اکوسیستم اینجا واقعا به هم خود، امیدواریم که این کار درست شه. از اونایی که قدم به این راه برمیدارن ما پاشون هم از راه دور و نزدیک ببوسیم. ما همیشه به محیط زیست بها میدادیم و بازم بها خواهیم.
درود بر شما، درود بر این حس بسیار مسئولانه شما که واقعا بسیار دلگرم کننده هست. به عنوان یک شهروند و فعال محیط زیست از این فاجعه‌ای که گریبان این رود را گرفته است بفرمایید چرا این گونه شده؟
راهش اینه که آقای روشن کانال 4 را اینا بزنن، اینا مجبورن کانال 4 رو کارون بزنن روی کوههای بختیاری بزنن و این آب را برسونن، چون هر روزم که هر روزی که این کالا نخوره و آب نرسته این اسمش میشه زاینده رود، یعنی عملا این زایش از رودخونه برداشته میشه، آبهای چایی تحریفی میشه، در نهایت خشکسالی بیشتر میشه. این زاینده رود را باید برگردونن به زمان شیخ بهایی، یعنی برگردونن به اون تقسیم آب، برگردونن به اون نحوه اولیه، برگردونن به اون آبی که کم بود در خونه ولی زایش داشت و خودش نشون میداد. اگر ما میرفتیم پای سد شاه عباس رو میدیدیم، اون سد را
بله
میدیدیم که آبی کمی داره میاد، ولی همین زایش رودخونه بود که اسمش هم گذاشتن زاینده رود. ولی اینا بعد از مدتی الان که خوش شده آب را کانال 4 نخورد، بعدم خب آب تقسیم شد دیگه به یزد و کرمان و غیره و زارک رفت و این مقدار آبم گنجایشی این چند تا استان را نمیداد، در نهایت الان این زاینده رود کیفیت و بکنیش به خودش اطرافش از دست داده و در نهایت من فکر نکنم تا آب از هر چشمه درست نشد این روز کنه درست بشه، جا که آب نمیاره که بخوام بگم آب دستی درش بریزن که نمیشد که بایست اون کانال را احیا کند. و فکر کنم انانم دارد آقای روحانی اقداماتی روش انجام میده و یه مژده ای داد در این مورد به مردم. حالا انشالله ببینیم چی میشه. خدا کنه در پنجتن یه هنچی روزی کمک بشه.
ولی آیا تأثیر این کانال چهار روی رودخانه کارون چه خواهد بود؟ چون این فاجعه
رو همش میاد. ببینین ما الان آب هایی ما میریم اونجا در اون بخش، ما مرتب در اون بخش رو میریم برای موارد کارشناسی اینا، نه برای این کار زایش آب و غیره و زاره، ولی میبینیم که آب از اونجا یه مقداری میرد به طرف کارون، سرازیرست به اون طرف، میان اونو بگیرن اونجا از بین میره، میان اینو بگیرن، یه آب تقسیم شده طبیعت داره به یک اسم خاص خودشا، هر جا جلوشا بگیرن یه جا دیگه لطمه میخوره، مثل روی فرری هستش که میپزن یه جاشه که فشار میده یه جا دیگهش میاد بالا. پس بنابراین بایستی مجموعاً از سرچشمه اینا درست کنن. آب را به اندازه کافی در اونجا هست، ولی برش کانال چهار باعث خورده شه. این نظریه اسپانیار که باعث اون کانال چهار بخوره و رودخانه زاینده روزم آباد بشه. حالا شما اگه به نتیجه خوب افرادی هستن بهترن، ما فکر میکنن در این کار زحمت کشیدن و ما به عنوانی کارشناس قبولشون داریم و بها بهشون میدیم. ما کسی که رو محیط زیست کار کنه خیلی بهش بها میدیم. خیلی
بله، درود بر شما. چون در واقع حیات انسان منوط به محیط زیست سالم و پاک است و این فجایع
روشن، من در مدرسه که میرفتم دبیرستانم پنجرش بغل این رودخونه بود، ولی الان که میرم بغلش واقعا میبینم اون خوشسالی هست. یاد اون بچه ها، من بچگی هم میفتم و یاد سن 17 سالگی و 16 سالگی و 14 سالگی میبینم چه فرق کرده و این اختلاف را میبینم، احساس میکنم و در دلم اینست که میدونم شما دارین به من چی میگین. الان هوا اصفهان خشک، هوا اصفهان اگر بهش نرسن و این کارو نکنن کبیری میشه، یعنی مثل یه هست میشه، مثل جاهای دیگه میشه. حتما باید این کارو بشه، دفاع کنین در خارج، در ایران، در جای دیگه، یه مجموعه همه در این راه قدم برداریم. ممنون، شکر میشه از شما.
بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید.
قربان شما. به همچنین سپاسگزاریم از شما که زنگ زدید. ممنون دارم.
زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
زندگی ساز دار و ندار ما بود، در شهر روشنایی آینه دار ما بود. ای دوستان بگویید زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من کو. ای دوستان بگوی زاینده رود من کو، دنیای خاطراتم بود و نبود من.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. اعتصاب و مقاومت شگفت‌انگیز کارگران پروفیل سابوه و دیگر کارگران را باید در بستر عینی و شرایط امروز دید تا موجب تحسین و حیرت همگان قرار گیرد. وقتی تیغ تیز قرارداد موقت یک ماه روی گردنت باشد، وقتی که ندانی که فردایی هم هست یا نیست، وقتی که کار نیست و بیکاری و گرسنگی هست و مایه ذلت، وقتی که در اعتصاب بودی و اخراج شدی دیگر در شهر خودت کار گیرت نخواهد آمد، وقتی که مهاجر باشی و روی برگشت به دیارت را نداشته باشی، وقتی نیمه شبی همکارت را به صورت اتفاقی می‌بینی که در سطل زباله‌ها دنبال چیزی می‌گردد، وقتی که خانمی که سوار خودرو شده می‌گوید شوهرم در پروفیل حقوق نگرفته، و وقتی که زندگی نکبتبار کسانی که قبلاً اعتصاب کرده و اخراج شدن پیش چشمت باشد، وقتی 20 یا 28 سال سابقه داشته باشی و اگر اخراج شوی تمام عمرت و زندگیت نابود خواهد شد، وقتی این بخشی از نوشته شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل سابه در حاشیه اعتصاب تحسین برانگیز این کارگران بود. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و نماینده اخراجی کارگران پروفیل سابه. آقای احسانی راد، من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام، من در خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
آیه احسانی راد، شما نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه بودید که به قول شما بغض 7 سالی آنها ترکید و در یک اقدام متحدانه دست به اعتصاب و تجمع زدند. بفرمایید اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران به چه دلیل بوده؟ چه مطالبات و خواسته ای داشتند؟
خواهش میکنم، من قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم خدمتون عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز شما که شرکت نرد پروفیل ساوه که از سال 53-54 تأسیس شد و با 150 کارگر به شروع فعالیت کرد، از همون زمان کارگران شرکت پروفیل سابقه مبارزاتی دارند و در چندین دفعه کارگران نرد پروفیل ساوه دست به اعتصاب و اعتراض دادن چه تشکل داشته باشند، و در این مدت طول دراز هیچ موقع کارفرمای شرکت قبول نکرده که این حتی تشکل قانونی یک شورای کارگری در اونجا دایر بشه، و هر دفعه کارگران روی که تشکیل شورا میدادن، پس از تشکیل شورا کارگران اخراج میکرد. سال 73-74 کارگران پروفیل ساوه جمع شدن و خواهان شورای کارگری بودن و تجمع خودشون، مجموعه خودشون رو شکل دادن، نماینده خودشون رو انتخاب کردن، ولی فردای اون روز 15 نفر از کارگرانی که به عنوان نماینده انتخاب شدن اخراج شدن. سال 86 کارگران نرد پروفیل ساوه باز هم به خاطر بازنشستگی سخت زیان آور و نپرداختن حقوق، باز هم تشکیل مجموعه‌ای و خواستن که 2 نفر از کارگران به عنوان نمایندهشون انتخاب بشه که باز هم با سرکوب شدید کارفرما، اداره کار، فرمانداری و دیگر نیروهای شهر قرار گرفت و 2 نفر از نمایندگانشون که یکی من باشم یکی فولادوند و حدود 60 نفر از کارگران اخراج شدن. به دنبال این مسئله و به دنبال شکست اون اعتصاب از سال 86، فضای امنیتی و فضای رعب و وحشت و فضای اخراج و فضای تحقیر و توهین وحشتناکی داخل کارخونجات نرد پروفیل ساوه شکل گرفت که به شدت کارگران رو مورد توهین و تحقیر قرار می دادن. عده زیادی را اخراج کردند. کارگرانی که خواهان این بوده که سخت زیادآور در موردشون اجرا بشه، به جاهای دیگه منتقل میکردن، اضافه کاریشون رو قطع میکردن و زندگی کارگران رو به طور کلی دچار سختی و مشقت فراوانی قرار دادن. کارگران بعد از چندین سال که دیگه در حال حاضر به جایی رسیدن که چیزی برای از دست دادن نداشتن و مورد ظلم آشکار کارفرما قرار می گرفتن که 5 ماه حقوقشون و 2 ماه ادی پاداششون پرداخته نشد و حدود 200 نفر از این کارگران که مشمول قانون سخت زیان آور، قانون مشاغل سخت زیان آور بود، اینا رو هم اخراج میکرد و همین بعضیاشون رو اخراج میکنه و یا جابجا میکنه یا حاضر نیست اونها رو به شرکت را بده. این بغض واقعا ترکید و شنبه اعتصابی صورت گرفت که کمتر اعتصابی تو این سابقه این صورت بود که بعد از این که ساعت 3 بشه دست جمعی را پیمایی کنن تو اون هوای گرم و بیان فرمانداری. من از یکیشون پرسیدم، گفتم چرا پیاده اومدید، چرا سواره نیومدید؟ گفتم این کارگرا اینقدر خشم و انزجاری داشتن که تشخیص دادیم که اگر پیاده بیان فرمانداری اینقدر انرژی دارن، اینقدر سخت و اینقدر دچار خشم و انزجارن که امکان داره فرمانداری رو خراب بکنن. هر کسی که به اونجا میومد، هر کسی که از مدیران شهری اونجا میومد، کارگران با جسارت تمام به شدت با اونا برخورد میکردن و میگفتن که شما حق حقوق ما رو نمیدید، فقط سرکوب میکنید، فقط ما رو میپیچونید و حق حقوق ما رو نمیدید و فقط طرفداری از سرمایه‌دار میکنید. اینطور بود که جلوی سرمایه‌داری واقعا تعداد زیادی از مردم به کارگرها پیوستن، تعداد زیادی از بازنشسته‌ها، تعداد زیادی از کارگرانی که از چندی تا پیش اخراج شده بودن و تعداد زیادی از کارگران پروفیل صفا که هم کارگر هستن در کارخونه دیگه هم برای همبستگی اونجا اومدن و واقعا میخوام بگم که واقعا یه شور نشاطی به کارگر دست داد که موجب خوشحالی مردم شهر شد و به این صورت بود که ساعت 10 شب در مجمع عمومی خودشون تصویر کردن که بقیه اعتصاب رو روز شنبه ادامه بدن و تا 2 ادی پاداش خودشون نگیرن سر کار برنگردن. لازمه به توضیح که شنبه اینا 1 ماه حقوقشون رو به حساب ریختن، دفترچه هاشون رو تمدید کردن و 4% از حق بیمه بازنشسته ها که مدت زیادی بود مشکل بین کارگران و کارفرما بود قبول کردن که بپردازن و تا حالا هم کارگران روی خواسته هاشون و مطالباتشون پافشاری میکنن.
بله آیه احسان ایراد، ممنونم از شما با این توضیحتون که در واقع پیشاپیش برخی از سوالاتی که در ذهن داشتم را هم از پیش پاسخ دادی، از جمله اینکه حمایت مردم و کارگران سایر کارخانجات از جمله کارگران نورد لوله صفا. در اینجا بفرمایید برای اطلاع شنوندگان که صاحب کارخانه نورد لوله و پروفیل صابه و نورد لوله صفا چه کسی هست؟
آقای رستمی صفا صاحب نه تنها کارخانه نورد پروفیل صابه و نورد لوله صفا هست، بلکه چندین شرکت و کارخانه، شاید بیش از 30 کارخانه و کارگاه داره در ایران و یک کارخونه بزرگ و مدرن لوله‌سازی در دبی داره، یک کارخونه در انگلیس داره، یک کارخونه در آلمان داره و اینها همه بعد از اون زمانی بود که کارخونه نورد پروفیل ساوه در سال 80 و در سال 73 طرح توسعه داشت و کارگران به شدت کار می‌کردند و از استثمار کارگران اینقدر این آقا سود برد که تونست شرکت‌های زیادی در داخل ایران و خارج ایران هم بتونه بخره هم بتونه دایر بکنه. آقای رستمی صفا همتون شرکت‌های زیادی داره و اکثر شرکت‌هاش که یکی در توس مشهد هست، یکی در خوزستان هست، یکی در کاشان هست و در تهران هست و کارخانه‌های مختلف زیادی داره، اکثر کارخونه هاش هم اعتصاب دارن و کارخونه و کارگراش ناراضی هن در کاشان، در توس و در جاهای دیگه و در کارخونه صفا، در کارخونه لوله و پروفیل صفا که سال پیش 120 کارگر اونجا رو هم اخراج کرده و چندین دفعه کارگران اونجا اعتصاب کردن و هم اکنون هم کارگران التیمیتم دادن که تا شنبه اگر پول به حسابشون واریز نشه اعتصاب میکنن. آقای بسیاری صفا مسائل بیشماری داره که اگر من بخوام بگم در وقت این برنامه نمی گنجه. باید یه روزی برسه که افشاگری من به صورت مرسود وسیع و گسترده تمام مسائل این امپراتوری مالی آقای رستمی صفا رو بتونه پوشش بده.
بله، شاید در همین جا این اشاره کافی باشه که آقای رستمی صفا گفته بودند که تمام مقامات در واقع کارمندهای دونپایه من هستند.
دقیقا چندین دفعه ایشون به صراحت در جمع کارگران و یک دفعه هم که خودم به عنوان نماینده کارگران در جمع ایشون حضور داشتم و در جمع مهندسین و سرپرستان کارخونه این را به صراحت اعلام کرد که من خودم اونجا بودم و یک دفعه دیگه هم در مقابل کارگران نورد لوله صفا این را اعلام کرد و متاسفانه حتی بگم نه تنها مقامات شهری، مقامات استانی و مقامات کشوری هم از ایشون حساب می‌دارن.
آیه احسانی را چند نفر در این کارخانجات کار می‌کنند؟ چه تعداد کارگر؟
بله، ببین 1200 نفر کارگران نورد پروفیل ساوه هستند و 1200 نفر کارگران نورد لوله صفا. ولی به دلیل اینکه در چند ماه گذشته، 6-7 ماه گذشته این کارخونه به دلیل نداشتن ورق، نداشتن مواد اولیه و دیگر مواد اولیه های دیگه که لازمشه مثل روی، سرب و اینها ناچارن با چند ترین تولید کار میکرد و کارگران زیادی رو که مجبور شد تعدیل بده و کارگران زیادی رو مجبور شد که خانه نشین کنه، اونها رو که بعضا یک ماه، دو ماه تا سه ماه هم سر کار نمی اومدن. این به این دلیل که اعتصابی که صورت گرفت فقط کارگرانی که در کارخونه بودن و خطوط تولیدی که کار میکرد اون کارگران اعتصاب کردن و کارگرانی دیگه که بیرون از کارخونه بودن و برن امرار معاش خودشون مجبور شدن برن به کارهای دیگه پناه بیارن چون حقوق هم نمیگرفتن اون کارگران نبودن. به این دلیل تعداد کارگران حالا شاید از 200 تا 300 تا 400 در نوسان باشه ولی به طور کلی 1200 تا این کارخونه داره و 1200 تا اون کارخونه.
بله آیه احسانی راد، با وجود همه فشارها و تهدیدها شاهد یک اتحاد و همبستگی در بین کارگران و اقدام اعتراضی تحسین برانگیز آنها بودیم که توانستند بخشی از مطالبات خودشون را به دست بیارند و در این حال در تداوم اون خواهان ادامه اعتصاب هستند اگر این وعده ها عملی نشود. پرسشم اینه برای جلوگیری از تعرض به این دستاوردها یا بهتر بگویم برای در واقع تداوم این اتحاد و همبستگی کارگران چه اقدامی میتوان صورت داد یا چه کار میتوان کرد؟
بله، حقیقت اینه که همین حالا که کارگران اعتصاب کردن واقعا همه نگران اخراج و نگران این فشار بعد از اعتصاب کارفرما هستن. این مثل روز روشنه که ایشون دست دست میذاره بین کارگران تفرقه اندازی خواهد کرد و مشکلات عدیدهی برای کارگران ایجاد خواهد کرد. منتها چیزی که هست به علت این که این اعتصاب پیروزمندانه شد، به علت این که این اعتصاب با پیروزی سربلند کرد و ادامه خواهد داد، به همین علت کارگران در طی این چند روز به شدت با همدیگه صحبت کردند که همدیگه را حمایت کنند و اجازه ندن که یک نفر از اونها اخراج بشه و اگر یک نفر از اونها اخراج شد همه با همدیگه بشینن و به همین دلیل که این اتحاد و همدلی عمیق این برگ برندهی که دست کارفرما هست. اگر که نمیتونیم پیش بینی کنیم که کارفرما با ترفندهای گوناگونی که در دست داره و قدرتی که در دست داره بتونه چه حیله ها و فریب هایی به کار ببره که کارگران رو متفرق کنه، از جمله اینا امکان داره که بعد از مدتی بعد از اعتصاب کارخونه رو مثلا چند روز تعطیل کنه و بعدن یکی دو تا دستگاه رو شروع به کار بکنه و از بقیه کارگران نداره بیان تو کارخونه بگه فقط دو تا دستگاه میخوان کار بکنن و کارگران از همدیگه خبر نداشته باشن که بتونه بعضی از این کارگران رو اخراج کنه. ولی کارگران من حالا بهترین کاری که میتونه داشته باشن اینه که جمعاً و دست جمعی حتی اگر بیکار هستن میرن سر کار با هم برن سر کار و با هم برگردن. اگر حتی میرن اونجا کاری نمی‌کنن ولی در کارخونه باشن که از حال و هوای همدیگه با خبر باشن و اجازه ندن کسی از اینها رو اخراج بکنه. و اگر هر کدوم از اینها رو اخراج کرد همه با همدیگه بشینن و اعتصاب بکنن و نذارن که از دوستانشون اخراج بشن.
آیه احسان ایراد، با توجه به این فضای یک دلی و یک رنگی و همبستگی بین کارگران، آیا بستر مناسبی برای تشکیل یک تشکل کارگری در همین کارخانه وجود ندارد؟
ببین این یک مسئله خیلی حیاتیه که کارگران با روشنی این رو دیدن که هر کس از بچه‌ها کارگرها رو نماینده قرار بدن این خیلی زود اخراج میشه یا خیلی زود مورد خشم و عداوت نیروهای سرکوب قرار میگیره و اون رو از دست خواهند داد. و در کارخونه های دیگه هم اینطوره. اگر این چندین سال کارخونه های دیگه نتونستن تشکل خودشون رو بگن، میدونن که هر کس رو به عنوان نماینده انتخاب بکنن به عنوان این که تشکلی رو دایر بکنن، بلافاصله این کارگرهای جسور و کارگرهایی که پیشاپیش هستن قبلا تجربه شده که اخراج شدن و کارگران متاسفانه اونا رو از دست دادن. به همین دلیل کارگران آگاهانه زیر بار این جریان و این تشکل نمیرن، وگرنه به طور واقعی این تشکل هست، وجود داره، ولی شرایطش باید فراهم بشه، گشایشی بشه تو امور که بتونن این تشکل خودشون رو به طور واقعی نشون بدن. میگم این چندین ساله که کارگران ایران با این معضل طرف هستن و آگاهانه واقعا و روشنبینانه نسبت به اینکه این تشکل خودش رو ایجاد نکنن این کار رو میکنن، نه اینکه مسائل دیگه باشه، چون سرکوب و اختناق و اخراج این کارگران بارها کارگران رو از نیروهای جسور و نیروهای روشن خودشون توی کرده.
بله آیه احسان ایراد، حالا به عنوان یک پرسش فرعی، آیا در این رابطه تجربه سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه نمیتواند به عنوان یک الگوی مثبت و قابل اتکا برای این کارگران باشد؟
حقیقتش اینه، من حالا راجع به این دو تا تشکل نمیتونم به طور واقعی اظهار نظر بکنم که کجا هستن، چه قدرتی دارن، چون حتی این خشتی که هست و به صورت حتی نمادین هست ما با تحلیلش بکنیم، به همین علت به طور واقعی میتونم اظهار نظر کنم. ولی این دو تا تشکل به شدت مورد هجوم قرار گرفتن و نیروهاشون رو به شدت سرکوب میکنن و اون کارایی لازم رو ندارن، اگرچه اینها هم در یه شرایطی تشکیل شده تونستن خودشون رو به این صورت بروز بدن و حتی بودن نمادین اینها باز برای طبقه کارگر مایه دلگرمیه. اما در کارهای دیگه، در کارهای دیگه این کار واقعا یه حالت سهم مهلکیه که کارگر دیگه چندین دسته این رو امتحان کرده و دیگه میخواد این رو این امتحان رو پس بده. ولی به طور واقعی این رو بگم در تمام کارخونه ها این هسته های تشکل وجود داره. همین اعتصابی که صورت میگیره شما ببینید که بودن یک تشکل پشت این بوده و کارگر این تشکل رو همیشه در درون خودش داره.
آیه احسان ایراد، من بسیار سپاسگزارم از شما از این اطلاع رسانیتون و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر خودتان ناگفته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سلامت باشید. من فقط نکته پایانی که دارم، واقعا میخوام که از تمام نیروهای مدافع حقوق کارگر، از تمام نیروهای کارگری برای آزادی جعفر عظیم‌زاده تلاش مضاعفی بکنند. جعفر عظیم‌زاده نماینده و پرچم جنبش دستمزدها بوده، پرچم تومار 40,000 امضایی بوده، پرچم مطالبات طبقه کارگر بوده و لازمه که طبقه کارگر و تمام نیروهای دیگه هر چه در توان دارن برای تلاش و آزادیش کوشش بکنن. من این رو واقعا از تمام نیروهای آزادی خواه، مدافع طبقه کارگر و تمام کارگران میخوام که این تلاش خودشون رو هر چی بیشتر بکنن تا شاهد آزادی جعفر عظیم‌زاده باشیم.
آیه احسان ایراد، نکته بسیار درستی را به جا اشاره کردید و جا دارد که در همین جا نه تنها از جعفر عظیم‌زاده، از شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، رضا شهابی، واحد سیده و دیگر کارگرانی که متاسفانه اسمشون در ذهنم نیست باید حمایت بشه و خواهان آزادی این عزیزان دربند باشیم.
واقعا اینطوره. ما در تمام مدتی که رضا شهابی زندان بود، بهنام، شارخ زمانی، محمد جراحی و دیگر نیروهای طبقه کارگر زندان بودن، بارها مصاحبه کردیم، بارها خواهان آزادیشون شدیم، بارها بیانیه دادیم و به همین علت اگر امروز از دیگر تشکلها، از دیگر نیروهای طبقه کارگر و از تمام روشنفکران، تمام آزادی خوان میخواییم برای جعفر عظیم‌زاده تلاش بکنن، به خاطر اینکه ما هم در تمام این مدت هر چه سعی تلاش داشتیم برای آزادی تمام کارگران زندانی و تمام نیروهای بربری خواه و آزادی خواه و تمام زندانیان سیاسی ما تلاش کردیم و باز هم میگم اینجا نه تنها عظیم‌زاده برای تمام زندانیان سیاسی تلاش باید میکنیم.
درود بر شما. بله، باید چنین باشد. آیه احسان ایراد، من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
سلامت باشید. منم از وقتی که به من دادید متشکرم.
یک کارگر به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کبابو توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادهی سوار و دهی تو تحریم پیاده، هاگر دشت بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با کولیش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون وقت آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سار بدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش، برو تو خیابون ببین احمه ملت و بچش،
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی طفلی نمیتونه، خواهش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لبهاش دود میشه، با هر کاری که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده،
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
31 نفر از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویی و کارگری با صدور بیانیه‌ای و نیز ارسال رونوشتان برای سازمان جهانی کار ILO فاجعه معدن سوما را محکوم کردند. در متن این بیانیه که در وسط کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق کارگران داهک منتشر شده است، آمده است که ما جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویی و کارگری فاجعه انفجار معدن سوما در مانیسای ترکیه که به کشته و زخمی شدن صدها کارگر معدنچی و داغدار شدن بازماندگان این کارگران انجامیده است را نه یک حادثه بلکه فاجعه انسانی می‌دانیم و سرمایه‌داری را مسبب اصلی بروز چنین فجایع مرگباری برمی‌شماریم. این نه اولین بار بوده و نه آخرین بار خواهد بود که طبقه کارگر قربانی سیاست‌های بهره‌کشی سرمایه‌داری می‌شود. کارگران ترکیه تنها قربانیان نیستند. طبقه کارگر در جهان با درد و مطالباتی مشترک هر روزه در کنار حقوق حقی که از دست می‌دهند، جان خیش را نیز هزینه حیات نظام سرمایه‌داری می‌کنند. ما ضمن ابراز همدردی با کارگران معدن سوما، خانواده‌ها و بازماندگان آنها، خواهان پایان یافتن تضییع حقوق کارگران، بروز چنین فجایع غیرانسانی و سیاست گذاری های دولت های حاکمه علیه طبقه کارگر هستیم که در ضد انسانی ترین وجه به مرگ کارگران و به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی آنها می انجامد و تنها راه نجات طبقه کارگر را اتحاد جهانی کارگران می دانیم. آخرین اخباری که از سوما به برنامه کارخانه رسیده تا این لحظه اینه که کارگران معادن ترکیه در واکنش به فاجعه سوما دست به اعتصاب زدن و در دومین روز اعتصاب خود هستند. به گزارش 31 اردیبهشت، هفته گذشته 301 معدنچی به دنبال وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک معدن زغال‌سنگ در شهر کوچک سومای ترکیه جانشون رو از دست دادن و خشم عمومی رو برانگیختن. مقامات ترکیه 8 نفر از جمله مدیر شرکت اداره کننده این معدن رو در این ارتباط دستگیر کردن. یکی از مقامات اتحادیه کارگران ترکیه گفته که ما خواهان بازرسی ایمنی از همه معادن هستیم و تا زمانی که این کار انجام نشه بر سر کار حاضر نمیشیم. بر اساس گزارش رویترز، گزارش‌های اولیه از دلایل احتمالی این فاجعه حاکی از آتش‌سوزی ممکنه به دلیل گرم شدن زغال سنگ بر اثر تماس با هوا و انتشار نوکسید کربن در معدن داده باشه. در رابطه با فاجعه سوما گفتگوی دیگری داشتیم با تولگا کارامان، فعال کارگری از ترکیه که با هم میشنویم.
Ödesiye ışık hasretiyle solmuş bu yüzlere, görev görev güneş doğmuş da. Artık kaybedecek bir şey yok. Ödesiye ışık hasretiyle solmuş bu yüzlere, görev görev güneş doğmuş da. Artık kaybedecek bir şey yok. Yer altında ezilenler, yeryüzüne seslenirler. Madenler bizim derler, gerekirse ölüm derler.
سوال اول اینه که گفته میشه تعداد کشته شدگان بیشتر از اعداد ارقامیه که دولت منتشر میکنه. از طرفی از ورود گزارشگران خارجی به منطقه جلوگیری میشه. تا چه حد این ادعاها صحیح هستن؟
organizasyon kurdu, bu organizasyonu da yıkmak istemez yani, bunu da sağlam bir şekilde yapıyor işte, buna ses çıkarılarına çıkarılarına.
Vakti ki tedad kurbaniyan به شکل نادرست داده میشه و همچنان خبرهای دروغی که نام حزب عدالت و توسعه با آن توام است و پخش نوارهای صوتی مقامات بلند رتبه حکومت طبعا از سوی مردم نسبت به حزب عدالت و توسعه پیش‌داوری را به وجود آورده. در کنار این همه بنابر تعداد قربانیانی که در روزهای اخیر اعلان شد شک مردم برطرف نشده. از شروع حادثه به شکل مداوم شبهه‌ای در میان مردم وجود داشت. این شک تا هنوز هم ادامه داره. طبعا این از اشتباهات خود حزب عدالت و توسعه ترکیه سرچشمه می‌گیره.
و اما سؤال دومم رو میپرسم، اکسیون هایی در محکومیت نقش دولت در فاجعه سوما و حمایت از قربانیان در این سو آنسو برگزار شده، با این حال هنوز اقدام جدی از سوی سندیکاها و احزاب چپ رو شاهد نیستیم، با اینکه دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. به نظر میرسه که این حادثه فاجعه بار بیشتر از اون که موجب وحدت طبقه کارگر در ابراز خشمشون در سراسر کشور و حتی در سطح بین المللی بشه، تبدیل به خوراک رسانه‌ای برای رسانه‌های جریان اصلی شده. نظر شما چیه؟
Öncelikle birinci sorudan başlamak istiyorum. Tabii kayıpların sayısının yanlış verildiği intibası yaratılması AKP'nin sürekli yalan
رفتار و گفتار سران حکومت نسبت به قربانیان اخیر فاجعه سوما و کارگران و زحمتکشان چهره و ذهنیت اصلی حزب عدالت و توسعه را به شکل درست ترسیم میکنه، یعنی به طرز آشکاری رویه خشن و استثماری اونها رو نسبت به زحمتکشان خوب به تصویر میکشه. مثال اخیر رو اگه بنگریم میبینیم که حکومت از خشم و نفرت خود در مقابل خانواده های قربانیان و کشته شده ها از شدت و زور پلیس مسائلی رو به کار گرفته است. یعنی حادثه سوما تنها جنایتی نیست که حکومت مرتکب شده باشد. در طول حکمرانی حزب عدالت و توسعه فعلی بیشتر از 10,000 کارگر کشته شدند و این جنایت ها هیچگاه پیگیری نشد و عاملان این 10,000 کشته هیچگاه به دادگاه کشیده نشدند. یعنی در سیستم حقوقی هیچ نوع توجهی به این جنایات نشده. حتی این فاجعه های انسانی هیچ وقت در مطبوعات خبری هم قرار نگرفت و همانطور صدایشان مدفون شد، یا مطبوعات هم با همکاری حزب عدالت و توسعه بر اینها لاپوشانی کردن و بر اونها سرپوش گذاشتن. در کنار این همه اخبار چنان فجایعی چرا از سوی سندیکاها و بعضی اعصاب سوسیالیست به سمع جهانیان رسانیده نشد؟ به نظر من این مشکل و ضعف خود سندیکاها و اعصاب چپه. این جریانها بعضی سیاستهای اشتباه و غلط رو در پیش گرفتن. چون این باید بگیم که بعضی سندیکاها حتی با حزب عدالت و توسعه هم همکاری میکنند. از سوی دیگر سندیکاهایی مثل دیسک و کسک نیز در میان خود بعضی مشکلات درونی دارند که اینها به جای سازماندهی کارگران اونها را به پاسیفیزم سوق میدن که آخرین مثالش رو نیز در فاجعه سوما دیدید. چیزی که باید این سازمان ها بعد از فاجعه انجام می دادن اعتصاب بیوقفه سراسری در کشور بود که متاسفانه سندیکاهایی که خود را دموکراتیک تر می نامند مثل دیسک و کسک با سیاست غلط و پاسیفیزه کردن کارگران از عهده چنین کاری نتونستن بر بیان. یعنی چنین سندیکاها و احزاب سوسیالیستی نمیتونن درست سازماندهی شوند و فضای سیاسی ایجاد کنند و با چنین عمل کرد این سازمان ها نیز چنین تصور میشه که احزاب چپ در حال ضعیف شدن و اصلا پاشیدنند و حزب عدالت و توسعه نیز با دیدن چنین فضایی بیشتر قدرتمند و حالت دیکتاتوری خود رو بیشتر به خودت میگیره. باید جلوی چنین اشتباهاتی رو گرفت و فضا رو دگرگون کنیم. باید به خاطر صدا آوردن جریان کارگری اکثر عملهای رادیکال و سختی از خود نشون داد. در خیابانها با نیروهای حکومت درگیر باید شد. برای در هم کوبیدن بورژوا چنین عملی ضعیف بسنده نیست. اگر بعد از فاجعه سوما به شکل سازمان یافته با مردم بر ضد حکومت برخاسته و چنان که گفتیم اگر اعتصاب سراسری بدون وقفه به راه انداخته میشد، امروز صدای فاجعه سوما جهانی میشد و این حرکت نیز بر سر مردم ترکیه به شکل محسوسی تأثیر گذار بود. طبعا بعضی تظاهرات سمبولیکی انجام گرفته، مانند اعتصاب 3 دقیقه‌ای و درگیری خیابانی با پلیس. اما این تظاهرات خیلی کوچک باقی موندن و چنان که دیدیم هیچ گونه صدای بزرگی با خود نداشت. در اینجا سوسیالیست‌های چپ و سندیکاها باید از خود انتقاد کنند و نقطه مهم نیست سندیکاها و احزاب چپ به اصل خود برگشته و باید سیاست طبقاتی را پیش بگیرند. بعد از زمانی طولانی که چنین فرصتی پیش آمده، باید طبیعت طبقات را درست درک کرد. به جای تظاهرات و راهپیمایی‌های سمبولیک باید به کار آگاهی در طبقه کارگر دست زد و اونها رو یک جا گرد آورد و با سیاست‌های روشن و تاثیرگذار مجادله علیه استثمار رو سازماندهی کرد. اگر چنین نشه، می‌بینیم که حزب عدالت و توسعه برعکس پرقدرت‌تر و خشن‌تر میشه. مثلا بنابر سیاست‌های ضعیف و سازماندهی نشده تظاهرات سال گذشته گزی یا عدم هماهنگی بین سندیکاها، متاسفانه این حرکت با شکست مواجه شد. حرکات امروزی هم متاسفانه چنین و حزب عدالت توسعه با پیروزی از این فرصت بیرون اومده. وقتی که می نگریم بیش از 300 کارگر کشته شده و فاجعه‌ای واقعا بزرگه، اما بازم حزب عدالت توسعه حمایتش رو از اربابان بورژوا ادامه میده. طبعا اینجا هدف حکومت ادامه استثمار طبقات زحمتکشه که برای ادامه حیات سیاسی خود ضروری میدونه این رو، چنان که در این کشور هیچگاه دموکراسی بورژوایی نیز نبوده و در زمان دیکتاتوری حزب عدالت و توسعه نیز در میان نبود. در حقیقت اینجا به شکل روشن استثمار زحمتکشان و کارگران در میانه، خصوصا مقاطع کار فرعی در زمان حزب عدالت به منتهای درجه خود رسیده و تعداد زیادی از کارگران بدون بیمه کار میکنند. همچنان موضوعی را که به شکل نرمال در سیستم کاپیتالیستی هم که باید بگیرن گرفته نمیشه. در حقیقت هیچ سازمان سوسیالیستی و یا سندیکایی جلوی این رو نمیگیره، چون طوری که قبلا اشاره کردم در اینجا هماهنگی سیاست طبقاتی بسیار ضعیفه. اما اگر در سیاست طبقاتی هماهنگی بین جریان‌های سیاسی وجود می‌داشت، وضع فعلی خیلی‌ها دیگرگون می‌شد و حزب اقتدار و حزب عدالت و توسعه نمی‌تونست به شکل آشکار حق زحمتکشان و کارگران رو تالان کنه. طبعا اگر خیلی با مشکل مواجه شه، حزب اقتدار بعضا مجبور خواهد بود که عقب نشینی کنه، اما به خاطر این باید سندیکاها و سازمانهای چپی هم با هم یک جا به سیاست درست و درک درست از سیاست طبقاتی دست پیدا کنند. باز هم اگر به فاجعه سوما بنگریم، نه اولین و نه آخرین جنایتی خواهد بود که از سوی حزب عدالت و توسعه به سقف میرسه. حزب حاکم با گفتن حادثه کاری میخواد به سیر کردن اربابان ادامه بده و حزب عدالت و توسعه به خاطر دست دادن به چنین اعمالی دست میزنه که قدرت مالی خود رو از اینجا به دست بیاره. مثلا صدای ثبت شده دزدی‌های وزیرانش که به دست فراموشی سپرده شد، که اگر پیگیری میشد میدیدیم که دست تمام حکومت آغشته به تاراج حق کارگرانه. اما سر این دوسویه ها رو با عجله پوشانده، یعنی به خاطر تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی خود با تجاران و شرکت‌های نزدیک به خود همکاری می‌کنه و کمک مادی هنگفتی به دست میاره که به خاطر پوشاندن چشم مردم از اون استفاده می‌کنه. همچنین با شرکت‌های مطبوعاتی نیز تنظیمی رو به وجود آورده و هماهنگی کرده که دروغ پراکنی‌های خود رو از این طریق به مغز مردم منتقل کنن. بدین ترتیب حکومت از اربابان پولدار و شرکت‌های بزرگ کاپیتالیستی حمایتش رو ادامه داده که در عقب خود حمایت در پشتیبانی از خود حمایت‌های مالی بزرگی رو داشته. بنابراین حزب عدالت و توسعه هیچگاه شرکایش رو در مقابل عدالت واقعی و مجادله مردم کارگر و زحمتکش از دست نخواهد داد. موضوع مهم در اینجا واکنش حزب عدالت و توسعه در مقابل خیزش مردم آگاهه. اگر موضوع چنین دوام پیدا کنه، خروش جدیدی از اعتراضات را در پی خواهد داشت و این اعتراضات را باید به شکل آگاهانه سازماندهی کرد. وقتی که بیشتر از 10,000 کارگر کشته میشن و هر روز نیز بر تعداد این افراد قربانی افزوده میشه، از اربابان شرکت ها گرفته تا وزیران هیچگاه مسئول چنین جنایت های محاکمه نمیشن و یا این جنایات به مطبوعات نیست راه پیدا نمیکنه. فاجعه سوما نیست به خاطر یک کمی در مطبوعات جا گرفت که جنایت بزرگ یا به شکل درستی قتل عام بود، اما بازم گزارش خبری درست و کافی نبود.
Yanında bulunan kendi yandaşları, kendi iş adamları, kendi medyasıyla birlikte bir
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.